گاهی وقتا میزان نفرت ما از یه نفر انقدر زیاده که واسش واژه نداریم، گاهی وقتا میزان عشقمون به یه نفر انقدر زیاده که واسش واژه نداریم. بنابراین اینجوری هم نیست که زبان تمام امکانات فکری ما رو بتونه بازتاب بده. بارها شده که مثلا دو نفر نتونستن با هم دیگه از طریق زبان به نتیجه برسن، گریبان همو گرفتن یا همدیگر در آغوش گرفتن، چون از یه جایی به بعد انگار دیگه نمیشه با واژگان جلو رفت. خیلی ها معتقدن اونجایی که زبان از سخن گفتن باز میسته، موسیقی آغاز میشه.
درست.
من میخوام اینو خدمتتون بگم که ما البته تا حد زیادی در چارچوب‌های زبان خودمون میاندیشیم، اما نظریه ساپیر و وورف به طور مشخص، دو تا پژوهشگر معروف آمریکایی، نشون داد که واژگان زبان آینه زبان هستن، اما گرامر زبان آینه تفکر نیست. واژگان زبان میتونه نوع تفکر ما رو نشون بده، اما گرامر زبان نه. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه مثلا زمانی که من برمیگردم و کلماتی رو به کار میبرم که اون کلمات در زبان من هست، یعنی من با اون کلمات سر و کار دارم، اون کلمات برای من مهمن. ولی وقتی که یه کلمه رو ندارم، لابد اون کلمه خیلی کاربردی توی زبان من نداشته. این میتونه آینه فرهنگ باشه، اما اینکه گرامر زبان من اینجوریه پس من اینجوری فکر میکنم غلطه. به خاطر اینکه یه عده‌ای میگفتن که مثلا شما به زبان فرانسه نگاه بکنین، حقوق زن و مرد در اون برابره، به خاطر اینکه در زبان فرانسه هم جنس دستوری مذکر و مؤنث وجود داره. خب عربی هم جنس دستوری مذکر و مؤنث داره، دختراشون رو یه زمانی زنده به گور میکردن. اصلا وجود جنس دستوری ربطی به احترام به تمایزهای جنسیتی نداره. یا در زبان آلمانی شما جنس دستوری مذکر و مؤنث و خونسا دارید. آیا کسانی که جنس دستوری خونسا میگیرن نامحترمتر از بقیه افراد هستن؟ چون این چیزی نیست. بنابراین من وقتی که به گرامرها نگاه میکنم، گرامرها رو بازتاب دهنده اندیشه نمیدونم، هرچند که واژگان میتونن بازتاب دهنده اندیشه باشن.
درسته. مثلا به عنوان مثال ها در رابطه با واژگان این به ذهنم رسید که فرزند واژه‌ای مثل کازین در انگلیسی،
بله،
خب این 8 مورد در واقع در زبان فارسی داره،
بله،
ولی در زبان انگلیسی کلی ما از یک واژه به نام کازین هم برای پسرم و دخترم
نکتهشو عرض بکنم خدمتتون.
بله.
ببینید شما وقتی میگید کازین یه مفهومیه که عموزاده و عمه‌زاده و خاله‌زاده و همه اینا رو شامل میشه.
درسته.
ما تو زبان فارسی حتی آنکل و آنت رو از هم جدا میکنیم، چون موقعیت عمو و موقعیت دایی در فرهنگ ما یکسان نیست.
درسته.
موقعیت عمه و خاله هم یکسان نیست. میدونید من حالا نمیتونم بحثو باز کنم ولی دوستان میتونن برن چک بکنن. و یه نکته دیگه ای که وجود داره این هست که شما وقتی توی انگلیسی میگید کازین، به خاطر اینکه کازین واقعا براشون مثل خواهر و برادره. اما رونالد واردوف صراحتن جامعه شناس آمریکایی تصریح میکنه که در زبانهایی که برای کازین واژه‌های مختلف وجود داره، دلیلش اینه که این کازینا میتونن با هم ازدواج کنن، یعنی انقدی با هم نامحرم هستن که بتونن زن و شوهر بشن. توی بعضی از کشورهای خارجی وقتی که شما میفرمایید که مثلا یک نفر از دوستان شما با دخترموش ازدواج کردن، اونا تعجب میکنن.
درست.
چون کازین که قابل ازدواج نیست، ولی توی بعضی از جوامع انقدی از هم فاصله دارن که بتونن با هم ازدواج کنن، پس دو تا واژه جداگونه لازم.
درسته. و در این حال نشون میده که نظام خیشاوندی مثلا در جوامع مثل ما به مراتب قوی تر از اونجا هستش.
میشه گفتش که روابط خیلی برامون مهمه. مثلا فرض کنید که شما در بعضی از گویش ها میبینید به برادر بزرگتر یه چیزی میگن، به برادر کوچکتر یه چیز دیگه میگن. همین نشون میده که سینیوریتی، سن بالا و سن پایین در تمایز احترامات مهمه.
دکتر محمود بختیاری، یکی دیگر از دغدغه‌های شما رو که از طریق یکی از مقالاتتون من جستجو کردم، یک مقاله بود که خیلی وقت پیش البته شما نوشتید، اما فکر می‌کنم خب مطلب مهمی بود در رابطه با اشکالات خط فارسی.
بله بله.
که در این زمینه خب هم شما داده‌های پیشینیان رو، بسیاری از پژوهشگران فرهنگ و ادب و زبانشناس ایران رو اول مروری داشتید بر اونها.
بله.
و بعد دیدگاه‌های خودتون هم مطرح کردید. دوستانم در این رابطه صحبت بفرمایید، با توجه به اینکه ما هنوز هم درگیر این مسئله هستیم در رابطه با خط فارسی، به خصوص برای کسی که میخواد این زبان رو یاد بگیره دیگه، ممکنه برای خودمون عادی شده باشه، دوستانم به طور خلاصه در این رابطه نکات رو بیان بفرمایید که این اشکالات، حالا اول به بخشش لطفاً اشاره بفرمایید، و اینکه این اشکالات تا چه حد قابل رفع و قابل تعدیل هست.
بعد. توی خط فارسی یا اصولاً ارتوگرافی زبان فارسی یه مشکلاتی وجود داره که این مشکلات برای من حل شده بود تا وقتی که داشتیم فارسی بیاموزیم و مینوشتیم. یعنی اگه شما به تاریخ اون مقاله نگاه کنید که اسمش هست خط فارسی مناسب یا نارسا، من به این نتیجه رسیدم که چقدر آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها با این خط میتونه دشوار باشه، به خاطر اینکه مثلا چند جور ت داریم، چند جور س داریم، چند جور ز داریم، این تفلکات گرفتار میشن. و خودم یادم افتاد که ما یکی از درس‌های ترسناکمون از کلاس اول دبستان تا آخر چهارم دبیرستان دیکته بود. یعنی آخه چقدر آدم دیکته بنویسه؟ پس کی قراره این مشکل دیکته حل شه؟ و چه جوری که هنوز دانشجوهای ما که یه دونه نامه برام می‌نویسن، نامه پر از غلط املایی، یعنی طرف دانشگاه هم قبول شده هنوز این قضیه رو داره ازش رنج می‌بره. و هنوزم گاهی وقتا می‌خوایم سر به سر هم دیگه بذاریم، میگیم آقا لطفاً برام رو کاغذ بنویس زرس قاطع ببینم بلدی بنویسی یا نه. یعنی این یه مشکل گنده ای بود که باعث شد من بشینم اینو به صورت یه مقاله بنویسم، تو مجله رشد زبان ادب فارسی چاپ شد. ما الان احتیاج به یک برنامه ریزی زبانی از طرف فرهنگستان داریم، از طرف فرهنگستان مردم خوب ایران، نه از طرف هر کسی که وبلاگ داره ها. این دقت خیلی واجبه. یعنی ما حق نداریم خط فارسی رو سر خود هر جوری دوست داریم بنویسیم. یعنی اینکه ما متشکرم نیستیم متشکرم، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید راجع بروم نیستیم راجبه، اینا غلطه. اینکه مثلا به جای کتاب علی نیستیم کتابه علی، این غلطه. فرهنگستان متولی این تغییراته اگر قراره که تغییری به وجود بیاد. بعضی از مشکلات ارتوگرافی در همه زبان‌های دنیا هست. دوستان عزیزی که اینجوری به خط زبان مادری خودشون بی‌رحمانه حمله می‌کنن، یه نگاهی به دیکته زبان فرانسه بندازن تا متوجه بشن دیکته فارسی چقدر آسونه. به خاطر اینکه تو فرانسه شما گاهی وقتا تا 6 7 تا حرفو می‌نویسین که هیچ کدومو نمی‌خونید. ولی مردم فرانسه یه همچین خصومتی با خط خودشون نمی‌کنن، ولی بعضی از عزیزان جوان ما گاهی وقتا توی صفحات مجازی خودشون کم لطفی می‌کنن. همین الان من خدمت شما میگم مثلا کلمه ایناف کجاش کجاش اف داره که این آف خونده میشه، یا کلمه فیلیپ توی انگلیسی پی اچ یه که صدای ف میده. بنابراین تو رو خدا نفرمایید که این مشکل فقط مال زبان فارسیه، مال هر زبونیه که تاریخ قدیمی داره، مال هر زبونیه که درازدامنه، از حوزه های مختلفی واجبش وارد شده، از زبان های مختلفی واجبش وارد شده، و گاهی وقتا این مشکلات ارتوگرافی توش اجتناب ناپذیر میشه. چطور یاد گرفتن این برای ماها دشواره اما برای ادوارد بران سخت نبوده، یا برای نیکلسون که کل مثنوی رو ترجمه کرده سخت نبوده. بنابراین من توصیه میکنم که مسائل خط فارسی رو درک بکنیم، و اگر هم قرار تغییر توش ایجاد بشه به فرهنگستان واگذار کنیم. مثلا من دیدم که آروم آروم تی دستدار تین تای مؤلف آروم آروم داره با یه سرعت ملایمی حذف میشه. یعنی دیگه ما بلیت رو مجبور نیستیم با تی دستدار بنویسیم، پتر یا پیتر رو مدت هاست با تی دستدار نمینویسیم، پترزبورگ و امثال هم کاپیتولاسیون همین کلمه‌ای که یه روزگاری با تای مؤلف نوشته میشده الان نوشته نمیشه. من خودم محصول زمانی هستم که اگر تشدید نجار رو نمیذاشتیم نیم غلط برای ما حساب میشد، اما الان یه مقداری شرایط آموزش آسان‌تر شده و اجازه میدن که بعضی از حروف با برابر نهاد دیگه ای نوشته بشن، مثلا تی نقطه جایگزین تای مؤلف بشه که انصافا در زبان فارسی خیلی فراوان به کار نمیره. اما اجازه این کار، هماهنگی این کار وظیفه ما نیست، وظیفه متولیان اموره که فرهنگستان باشه.
همچنان که اشاره کردید یکی از دغدغه‌های شما در طی این سال‌ها در واقع تحلیل گفتمان دراماتیک بوده، در واقع نقد هنرهای نمایشی بر پایه زبانشناسی،
بله،
که یکی از خب دغدغه‌های شما بوده و هست، و در این راستا خب مقالات متعددی رو نوشتید یا زیر نظر شما حالا دانشجویان یا برخی از همکاران نوشتن. من به برخیش اشاره میکنم، دوست دارم شما در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید. یکی مثلا کارهایی بودش که در رابطه با نمایشنامه های شادروان اکبر رادی که به حق یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان ایران بود، خب زیر نظر شما نوشته شده. مثلا مقاله خشونت کلامی در نمایشنامه هاملت با سالاد فصل،
بله، با خانم معنوی،
با خانم مهسا معنوی،
بله بله.
یا در واقع بررسی بیادبی کلامی در نمایشنامه صیادان
با خانم سلیمیان،
بله، بله، با خانم سمیه سلیمیان،
بله، 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 بله،
انجام دادیم. و همچنین کارهایی که مثلا شخصیت پردازی زنان در دو نمایشنامه آقای علیرضا نادری،
بله 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 یادمه،
یا در تحلیلی که داشتین بر نمایش وای بر مغلوب گوهر مراد
با خانم فرشته حکمت، بله
بله، با خانم فرشته حکمت، و کارهای متعدد دیگری که در این راستا انجام دادید. و همچنین سه ترجمه‌ای که از نیل سایمون در واقع به طور شخصی، البته باز با همکاری
خانم مینا رضاپور،
بله، با خانم مینا رضاپور، بله، بود که توسط نشر افراز هم منتشر، بله، شده. حالا این سوال اول از شما بپرسم که چه شد که حالا از میان نمایشنامه نویسان به طور خاص به نیل سایمون بسیار علاقمند شدید که خب یک کمدی نویس مشهور هستش که خب برخی کاراش هم به صورت فیلم هم در اومده،
بله،
غیر از حالا نمایشنامه هایی که داره. در رابطه با این کارها توضیح بفرمایید، اول از این که چرا نیل سایمون انتخاب کردیم و بعد در رابطه با اون تحلیل ها که چه چیزهایی مثلا در نمایش های فرزکن شادروان رادی برای شما جالب توجه بوده و هست، یا آقای علیرضا نادری که فکر می‌کنم شما هم علاقه خاصی دارید به
هم به خودشون هم به آثارشون.
آره، به آثارشون. حالا این دو تا سوال اول با هم مطرح کردم، دوست دارم در رابطه با اینها توضیحاتی بفرمایید.
چشم. در مورد نیل سایمون با خدمتتون عرض بکنم که علاقه من به سایمون ریشه در علاقه من به طنز کلامی داره. طنز کلامی جزو حوزه‌های کاری ما تو تحلیل گفتمان دراماتیک هست و یکی از کسانی که خیلی زیبا طنز کلامی استفاده کرده و به روز طنز کلامی سایمونه. سایمون خب میدونیم پارسال فوت کرد و تا وقتی زنده بود با زمان خودش زندگی کرد، فرزند زمان خودش بود. یعنی من هیچ کسی رو در طنز کلامی شیرین تر از وودی آلن و نیل سایمون در ادبیات معاصر دراماتیک آمریکایی نمیشناسم. موقعی که خانم رضاپور میخواستن پایان‌نامه کارشناسی ارشدشون تو دانشگاه تربیت مدرس بنویسن، من با علاقه فراوان پذیرفتم که روی طنز کلامی ایشون کار بکنیم و بعد از پایان‌نامه ایشون هم اتفاقا با خانم سونا مقدم پایان‌نامه‌شون رو کار کردیم که راجبه طنز کلامی در اثر اسکار وایلد، یعنی این دو نفر رو من خیلی کارشون رو دوست دارم. خب موقعی که ما داشتیم کار میکنیم به این نتیجه رسیدیم که چقدر خوبه اگر ما این آثار مهم سایمون رو ترجمه بکنیم، یعنی افراد بدونن که ما بر اساس چه پیکره‌ای داریم این تحلیل رو انجام میدیم. بنابراین با هم دیگه سه تا نمایشنامه از سایمون رو ترجمه کردیم: شایعات، گم شده در یانکرز و خنده در طبقه 23 که انتشارات افراز اونا رو چاپ کرد. بعدن خانم رضاپور برای ادامه تحصیل رفتن آلمان و من مسیر ترجمه آثار سایمون رو ادامه دادم و الان یک اثر دیگه از سایمون رو زیر چاپ دارم تحت عنوان Promises که ترجمه شده به وعده پشت وعده، و یک اثر دیگرش تحت عنوان خاطرات برایتون بیچ که در واقع زندگی نامه خود نیل سایمونه. سایمون از این جهت من خیلی خیلی دوست دارم به خاطر اینکه علاوه بر طنز کلامی خودش خیلی آدم نوآور و خلاقی هم بوده. مثلا شاید برای شما جالب باشه که سایمون شاید تنها نمایشنامه نویسیه که از فیلم اقتباس کرده برای نمایشنامه. ما فیلم نامه های زیادی داریم که از نمایش نامه های مختلف ساخته شده، ولی برعکسش خیلی کمه که مثلا شما یه موزیکالی بنویسین که بر اساس یه دونه فیلم سینمایی باشه. سایمون دوبار این کار کرده، یکی نمایش نامه معروفش تحت عنوان Promises که الان عرض کردمه که در واقع اقتباس زیبایی از فیلم آپارتمان بیلی وایلر، و یک نمایش نامه دیگه هم داره به اسم سویت چریتی که اسم شخصیت اصلی نمایش نامه است و بر اساس فیلم سینمایی شبهای کابیریای فدریکو فلینیه. یعنی جزو معدود کسانی که این شهامت رو داشته که از فیلم برای نمایشنامه اقتباس کنه، و چون اقتباس هم جزو حوزه‌ایه که من خیلی دوستش دارم، سایمون برای من واجد یک ارزش مضاعفی هم میشه.
و در رابطه با اون بخش دیگر از فعالیت‌های شما در تحلیل برخی کارهای نمایشنامه نویسان ایرانی مثل در واقع شادروان اکبر رادی و علیرضا نادری.
بله بله، در مورد استاد اکبر رادی من خیلی خیلی آدم خوشبختی بودم که از طرف بنیاد اکبر رادی و به طور مشخص خانواده محترم شادروان اکبر رادی دعوت شدم به عضویت در هیئت مدیره این بنیاد. همین باعث شد که من به بعضی از دستنوشته‌های بسیار جذاب آقای رادی دسترسی پیدا کنم که همینجا باید بانوی ارجمند حمید بانو انقا، همسر محترم آقای رادی و آرش جان پسر برومند آقای رادی، سپاسگزاری بکنم.
چی شد که شما جز هیئت مدیره بنیاد اکبر رادی شدی؟
بر اساس نوشته هام. من جزو کسانی بودم که خیلی کار پژوهشی و در واقع مقالات علمی پژوهشی در حوزه آثار آقای رادی نوشته بودم، چون احساس میکردم آقای رادی جزو کسانی که استفاده بهینه ای از امکانات زبانی میکنه، و همین باعث شد که از طرف بنیاد آقای رادی با من تماس گرفته شد برای پیشنهاد در عضویت هیئت مدیرش، و همون باعث شد که یک مجموعه 7 جلدی از داستان‌های منتشر نشده آقای رادی رو در اختیار من بذارن که خوشبختانه موفق شدیم اونا رو چاپ بکنیم.
خودتون از میان نمایشنامه‌های مختلف شادروان اکبر رادی به کدام یک بیشتر علاقه‌مندید؟
پلکان. نمایشنامه مورد علاقه من که خیلی خیلی دوستش دارم و بعد از اون خانومچه و مهتابی و شب روی سنگ فرش خیس رو خیلی تو کارشون دوست دارم.
دوست داریم برای به طور خاص. الان هم هنوز عضو همون هیئت مدیریه مؤسسه هستید؟
بله، و بعد از اینکه از خدمت شما مرخص شدم دارم میرم اونجا. و یه چیز خیلی جالب خدمت شما بگم که من یکی از علایقم که امیدوارم یه روزی انجامش بدم اینه که توی یکی از نمایشنامه‌های رادیویی بر اساس کارهای آقای رادی مشارکت کنم. من صدا پیشگی رادیو تا حالا نکردم، ولی یه روزی انشالله این کارو میکنم و خیلی دلم میخواد رولی که انجام میدم رول داوود گیل باشه در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل.
لبخند باشکوه آقای گیل از کارهای مهم دیگه شادروان
استاد
رادی. بله، به هر حال ایشون از زمانی که روزنه آبی رو به عنوان اولین کار نوشتن که جز تنها کاری بودش که آقای سرکیسیان هم بله. اون رو در اواخر عمرشون در واقع کارگردانی کردن و ایشون هم نقش کلیدی داشتن در معرفی شادمان رادی. تا پس از انقلاب میتوانیم بگوییم که تنها نمایشنامه نویس حرفه‌ای بودش که از نسل قبل از انقلاب به طور البته خب صرف نظر از آقای بیضایی
بله،
ولی خب چون ایشون تمام قد به نمایشنامه نویسی پرداختن
بله، یعنی فیلمنامه ننوشته کار دیگه بله، نکرده استاد رادی فقط نمایشنامه
بله نوشته. از این جهت میتونم بگم که تنها نمایشنامه نویس حرفه‌ای ایران بودن که کارشون تداوم داشت.
دقیقاً.
خب ما به تصحیح متون نمایشی هم اشاره کردیم، البته به یکی از کارهای شما
تعزیه ها
بله بله، به همون مجموعه 36 مجلس تعزیه
بله
به اون اشاره کردیم، اما خب شما در این زمینه کارهای دیگری هم داشتید.
بله.
دوست دارم در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید در مورد تصحیح متون نمایشی.
بله، ببینید میراث مکتوب ادبیات نمایشی ما 4 چیزه. یکی تومارای نقالیه، یکی نسخه های تعزیه است، یکی نمایشنامه های نوشته شده دوره قاجاره، یکی ترجمه های دوره قاجاره که بعضیشون انقدر ایرونیزه شده که دیگه میشه بهشون صفت تألیف رو اطلاق کرد. من تو هر 4 تا اینا فعال بودم، یعنی یه تومار تصحیح کردم به اسم تومار نقالی سید جلال الدین اشرف که میدونین آستانه اشرفیه به احترام اون نامگذاری شده و برادر امام رضا علیه السلام است، و توی حوزه تصحیح نسخه های تعزیه که با هم دیگه صحبت کردیم. اما 2 چیز دیگه که خیلی واسه من جالبه، یکی تصحیح نمایشنامه ها، نسخ خطی نمایشنامه های دوره قاجاره که بعض از اونها تصحیح شده بعض از اونها هنوز تصحیح نشده که من یکیشون رو تصحیح کردم و یکی دیگر هم در دست تصحیح دارم، و یه چیز دیگه ای که اهمیت داره ترجمه های مهم اون دوره است. ما توی دوره قاجار چند تا نمایشنامه خیلی مهم رو به فارسی برگردوندیم که اهمیت بسزایی دارن و لازمه که نسل جدید دانشجویان ادبیات نمایشی با اونها آشنا باشن، که در واقع یه کاری دیگه که داریم میکنیم همون هست، یعنی این متون رو داریم نسخ خطیشون رو پیدا میکنیم، اونا رو اسکن میکنیم و با حوصله دارم اینا رو تایپ میکنم، اطلاعات واژگانیشون رو میذارم، در واقع تحلیل های زبان شناختیشون رو میذارم که نسل جدید بتونن استفاده راحت تر و بهتری از اونها ببرن. من فکر میکنم این هم جزو اون کارهاییه که ما باید انجام بدیم.
خب در آینده نزدیک یا کمی دورتر شما چه برنامه هایی رو دارید، چه در عرصه ترجمه چه در عرصه تألیف؟ آیا در زمینه همین تحلیل متون نمایشی، حالا اهم از متون نمایشی کهن و معاصر، آیا پروژه‌ای رو دارید آقای دکتر محمودی بختیاری؟
بله بله، ببینید یه سری از پروژه های من از حدود 10-12 سال پیش شروع شده که کنارش هم بعضی از کارهای دیگر رو کردیم. مثلا فرض بفرمایید که پایگاه داده های صنایع ادبی در ادبیات نمایشی رو من از سال 1383 شروع کردم و دارم دونه دونه نمایشنامه های مهم رو داده هاشو وارد این پایگاه داده ها میکنم که انشالله بعداً تبدیل به یک کتاب درسی بشه برای درس صنایع ادبی در کلام و بیان نمایشی، ولی خب اینو باید آروم آروم و با حوصله انجام بدم. یه کار دیگه‌ای که من دارم انجام میدم و اون هم به موازات این داره آروم آروم پیش میره، فرهنگ اصطلاحات و کنایات ادبیات نمایشی ایران هست از دوره قاجار تا سال 1390 که اونها هم داریم آروم آروم وارد دیتابیس میکنیم. کنارش هم نمایشنامه‌های مهم روز باید ترجمه بشه، علاوه بر این بعضی از آثار مهم فیلمنامه‌های مهم سینمایی باید ترجمه بشه.
یعنی اینها رو به صورت گروهی شما یه پروژه‌ای داری که زیر نظر شما انجام بشه؟
نه خیر، راستش بخوای من دیگه دست تنها، من تصمیم گرفتم که دیگه دست تنها کار بکنم، چون که وسواسی که من دارم باعث میشه که خودم تو این پروژه ها تنها بمونم، اما یکی از دلایل در واقع کندی این پروژه ها میتونه همین باشه، ولی امیدوارم که بشه اینا رو انجام داد. البته همونجوری که شما تو رزومه من مشاهده فرمودید، من کارهای مشترک در عرصه مقاله زیاد دارم، ولی ترجیح میدم که کتاب هام به ویژه تصحیح ها و تألیفات هم از این بعد دیگه تنهایی انجام بدم.
گفتین یعنی در واقع در زمینه ترجمه فیلمنامه هم برنامه‌هایی دارید؟
بله، به نظر من بعضی از فیلمنامه‌های مهم در واقع سینما باید ترجمه بشن. من چند تا رو در نظر گرفتم، به طور مشخص هم باز آثار نیل سایمونه، ولی نمایشنامه برای من همیشه در ترجمه اولویت داره.
درسته. به هر حال نیل سایمون رو هنوز شما خیلی میپسندید از بیان نمایشنامه نویسان مختلف.
سلیقه جدی من تو طنز کلامی نیل سایمون.
یکی دیگر از دغدغه‌های شما، البته خب شاید جز دغدغه‌های اصلی شما نباشه، اما به عنوان یه زبانشناس در این زمینه هم دیدم حتی سخنرانی داشتید و پژوهش‌های انجام دادید، در رابطه با این فرهنگ‌های انگلیسی فارسی یا فارسی به انگلیسی هستش که در طی این سال‌ها توسط افراد مختلف در واقع نوشته شده، از فرهنگ شادروان سلیمان حییم گرفته تا آریانپورها و در واقع دکتر باطنی و کسان دیگری که مثل دکتر کریم امامی، دکتر حقشناس و کسان دیگری که در این زمینه فرهنگنامه‌های مختلفی رو نوشتن. خب مسلما شما به عنوان یک فردی که در زمینه زبان ادبیات انگلیسی و زبانشناسی تفحص کردید و به تاریخ این فرهنگنامه ها هم توجه نشان دادید، آیا به نظر شما با توجه به تمامی این فرهنگنامه هایی که نوشته شده، ما به فرهنگنامه جامع و مانعی دست پیدا کردیم که در واقع دیگه رجوع به اون از دیگر فرهنگ ها ما در واقع بی‌نیاز بکنه ما رو؟
راستش نه، یعنی برای اصطلاحات به طور مشخص نه، و اینم باز دور شما دارید اشاره میکنید به یکی دیگر از پروژه های من که امیدوارم به شرط حیات بشه انجامش داد، اونم فرهنگ اصطلاحات زبان فارسی بر اساس متون داستانی ترجمه شده ماست که خیلی واسه من جالب بود. من موقعی که خودم دانشجو بودم، خب ما درس فرهنگ نویسی رو داشتیم و خیلی برای من جالب بود که فرهنگ ها واقعا چجوری نوشته میشن، و بعد از استادم آقای دکتر آسی یاد گرفتم که فرهنگ خوب باید بر مبنای پیکره باشه، یعنی کورپوس باید داشته باشه، همجوری آدم نباید از حافظه خودش بنویسه. خب بدیهیه که کارهای عظیم شگفت‌آوری مثل لغتنامه در واقع عالی جناب علی اکبر خان ده خدا وجود داره، ولی خب فرهنگ جلو میره، این لغتنامه ها باید روزآمد بشن، به اضافه این که باید روش‌های لکسیکوگرافی، روش‌های فرهنگ‌نگاری تو اینا وجود داشته باشه. مثلا فرض کنین کلمات همگی ترانسکریپسیون آواشناسیشون وجود داشته باشه که متاسفانه توی این سیستما نبوده. اما مثلا الان کاری که جناب آقای دکتر صادقی دارن توی فرهنگستان انجام میدن، فرهنگ جامعه زبان فارسی، من خودم افتخار دارم که واژه‌های مربوط سینما و تلویزیونش رو می‌نویسم.
البته پرسش من در مورد فرهنگ‌های انگلیسی فارسی بود.
فرهنگ‌های انگلیسی فارسی.
شما البته خوب شد به این قضیه هم اشاره کردید، ولی من به طور خاص چون
خیلی ممنونم که منو به مسیر اصلی بحث برگردوندید. بله ببینید، فرهنگ‌های انگلیسی فارسی توی زبان فارسی از قدیم الایام بوده، یعنی اونایی که انگلیسی ها توی هند نوشته بودن برای اینکه به افسرهای خودشون زبان فارسی یاد بدن، و بعد اومد توی ایران، اولین کسی که این کارو کرد آقای سلیمان حییم بودن. ممنون که اسم ایشونو درست تلفظ کردین، اسم ایشون حییم نیست، حییم بر وزن حکیم. و بعدش فرهنگ آقای آریانپور، بعد فرهنگ آقای دکتر باطنی، و نهایتا فرهنگ استاد فقید من جناب آقای دکتر حقشناس که تحت عنوان فرهنگ هزاره ازش یاد میشه. اما ما نیازمند یه فرهنگ اصطلاحات هم هستیم. اون فرهنگ اصطلاحات به ذهن من رسید که چقدر خوب از روی متون ترجمه شده یه فارسی باشه. مثالی خدمت شما عرض میکنم، اتاق پنجدری به انگلیسی چی میشه؟ من همیشه داشتم فکر میکردم اتاق پنجدری رو چی باید ترجمه کرد، تا اینکه دیدم آقای دیک دیویس، پروفسور دیک دیویس، در ترجمه خودش اتاق پنجدری رو ترجمه کردن The Room with the French Windows. من همونجا فهمیدم که درک یک خارجی از اتاق پنجدری، یعنی اتاقی که شیشه های فرانسوی داره، پنجره های فرانسوی داره، و همونجا فهمیدم که ما لازمه که ترجمه های مهم متون ادبیات معاصرمون رو تطبیق بدیم با ترجمه های درستشون که به وسیله دانشمندان اروپایی انجام شده، و از اون راهگذر دیتابیسی بسازیم، پایگاه داده هایی بسازیم که بتونیم اصطلاحات رو در بیاریم. مثلا فرض بفرمایید این جمله رو چی باید ترجمه کرد؟ اون آقا الان تو خونه شما نشسته داره آش پشت پای شما رو میخوره. خب آش پشت پا رو به انگلیسی چی باید ترجمه کرد؟ من باید برم اون داستانی که به انگلیسی ترجمه شده رو پیدا بکنم، ببینم که اون مترجم چه چیزی برای آش پشت پا گذاشته، در واقع اون رو به لحاظ فرهنگی چی درک کرده که من بتونم اون رو استفاده بکنم. بنابراین یه کار دیگه ای هم که داریم انجام میدیم همینه، یعنی راست رو بخواین ما صبح تا شب تو پروژه ایم دیگه، یعنی از توی یه مقدار یه پروژه جلو میره، یه مقدار یه پروژه دیگه جلو میره. دعا بفرمایید که زنده باشیم و اینا رو به سر انجام برسیم.
دکتر بهروز محمودی بختیاری عزیز، از شما بار دیگر سپاسگزاری میکنم که دوباره دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید که ما بتوانیم با گوشه ای از فعالیت ها و دیدگاه های شما در رابطه با رشته تخصصیتون و علاقتون بیشتر صحبت بکنیم. فرصت ما به پایان رسید، البته خب پرسش های دیگری هم بود که متاسفانه وقت ما دیگر اجازه نمیده که ما با شما مطرح کنیم. امیدوارم که بار دیگر ما بتونیم در خدمت شما باشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
افتخار بزرگی برام بود که خدمتتون برسم این دوبار و خیلی از لطفتون ممنونم. منو خیلی خجالت زده کردید و خدمات ناچیزم به فرهنگ رو با لطف خودتون بزرگ نمایی فرمودید.
قربان شما. شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری از زبانشناسان برجسته کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم آقای سینا احمدی پور بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
ساعت 18:57 رسیدیم، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگی.